دیگه هست از نظر مقدار آب باید چه میزانی باشه که پاک کننده باشه؟ این رو هم حضرت علی انشاءالله توضیح میفرمایید.
خواهش میکنیم. در پاسخ سوال حضرت علی و توضیح مطالبی که باید عرض بشود، گفتیم که تقسیم بندی که برای آب شده است ثمره فقهی داره و هرگز نمیان در فقه بحث کنن که آب مثلا به دو قسم، آب شور، آب شیرین و امثال اینا تقسیم بندی بشود. اما یه تقسیم بندی کلی داریم، آب مضاف و آب مطلق. و آب مضاف رو قبلا توضیح دادیم، حضرت علی هم اشاره کردید، آبی که از چیزی گرفته شده باشد مثل آب هندوانه و پرتقال و انار، آبی که با چیزی مخلوط شده باشد به حدی که دیگه بهش آب نگن، مثل آب گل، آب نمک، امثال اینا. اما تقسیم بندی دیگری که ما داریم برای آب به کار میبریم برای بحث مطهرات مفید است. چرا؟ چون هر نوعیش ممکنه که کیفیت تطهیرش و مقداری که باید به اصطلاح کاربرد داشته باشه تا پاک کننده باشد، مثلا دو مرتبه بشوییم یه مرتبه بشوییم، تفاوت میکنه.
بله.
به طور کلی آب یا از آسمان میبارد که اشاره کردیم باران، یا از زمین میجوشد که اگر از زمین میجوشد جریان هم داشته باشد اصطلاحا میگن آب جاری، اگر جریان نداره اصطلاحا میگن آب چاه.
بله.
و یا نمیبارد نمیجوشد که اصطلاحا گفته میشه آب راکد. پس آب یا از آسمان میبارد باران، یا از زمین میجوشد که اگر جریان داشت اصطلاحا میگن جاری، اگر جریان نداشت چاه. و قسم سوم آبی که نمیبارد و نمیجوشد، آبی که ایستاست، مثل آبی که در یه برکه است منبع جوشش هم نداره، یا در یک ظرفی است، یا پارچه آب، یا لیوان آب، اینم بهش میگن آب راکد. آب راکد اگه مقدارش زیاد باشه اصطلاحا میگن کثیر، آب کثیر. اگه کم باشد میگن قلیل. اصلا کثیر یعنی زیاد، کلمه عربیه، ترجمه فارسیش یعنی زیاد، قلیل هم یعنی کم. اما کم و زیاد معیارش چیه؟ حالا در ادامه عرض خواهیم کرد.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای فلاح زاده. ما یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله بحث رو با حضرت عالی پی خواهیم گرفت.
در خدمتی.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه میکشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراهان خوب رادیو معارف، برنامه زلال احکام رو میشنوید، تبیین احکام شرعی و همینطور اشاره به مبانی احکام در بعضی موارد موضوع گفتگوی ما با استاد فلاح زاده است که حالا مدتی درباره مقدمات نماز وارد بحث طهارت شدیم و الان هم در خصوص مطهرات صحبت میکنیم. یعنی وقتی میگیم نمازگزار بعد لباس و بدن و محل سجدش پاک باشه از نجاسات و ناپاکی ها، خب سوال این هست که حالا اگر لباسش نجس شد، بدنش نجس شد، آلوده به ناپاکی ها شد، چطور باید پاک بشه و پاک کننده ها کدام هستن؟
بله.
اولین پاک کننده رو استاد نام بردن آب هست، منتها خب از نظر فقهی خود این آب یعنی کدام نوع آب پاک کننده است بحث مفصلی داره و کیفیت تطهیر و پاک کنندگی آب هم خودش یک بحث جداگانه است.
بله بله.
خب آب کثیر رو که شما فرمودید، یا آب جاری یا آب باران یا همطور به آب چاه اشاره کردید، در کنارش هم اشاره شد به آب قلیل. اینها رو اگر بخوایم کنار هم یک مقایسه‌ای داشته باشیم کدام یک از اینها پاک کننده هست؟
بله، همه این موارد پاک کننده است در صورتی که مطلق باشه. آه. اما کیفیت تطهیر فرق میکنه که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد. حالا چون که اشاره شد به آب قلیل و کثیر، من یه توضیح عرض کنم که اصلا معیار کثرت و قلت چیست، یعنی به چه مقدار گفته میشه آب کثیر و چه مقدار گفته میشه قلیل. هرچند در بعضی از نوشته ها آمده است که آب کر و قلیل اینا در مقابل هم قرار دادن و عدل هم دیگر، این تعبیر مسامحه است و دقیق نیست. دقیقش همون است که در کتب فقهی آمده است، آب کثیر، آب قلیل. وقت آب کثیر گفتن اگر مقدار آب به قدری باشد که در ظرفی ریخته شود،
بله،
که حجم اون آب از نظر طول و عرض و ارتفاع یعنی عمق 3.5 وجب در 3.5 وجب در 3.5 وجب باشه. این فتوای مشهور بعضی از فقها هم فرمودن 3 وجب در 3 وجب.
بله.
بنابر 3.5 وجب که این حد اکثر هست، مجموعاً حدود 43 وجبه، یعنی 42 وجب و 0.8 وجب که بله، میشه حدود 43 وجب مجموعش، یعنی حجم این آب که ظرفی سا. الان در موزه دین و زندگی در قم خود این ظرف اندازه کور ساخته شده، دقت کردید افراد برن ببینن میفهمن حدودن آب که به قدر کور هست چقدره، آب کثیر چقدره.
ظرفایی که در اختیار مردم هست مثل ظرف 10 لیتری 15 لیتری 20 لیتری 4 لیتری،
نه تقریبا همین حدود مقدار، گرچه حالا مقدار به اصطلاح وزنش گفتن 377 کیلو و 419 گرم از نظر لیتر هم تقریبا همین حدوده، همین مقداری که برخی از فقها به لیتر هم ذکر فرمودن،
370 خورده لیتر
هم. بله احسن، همین حدود، یعنی کمتر از 400 لیتره تقریبا. لذا ظرفی که این مقدار آب داخلش باشه اینو میگن آب کثیر، چون این مقدار کر هست. کر یه ملاک اندازه‌گیریه، مثل که در وزن میگیم 1 کیلو 2 کیلو، در حجمم کر یک ملاک اندازه‌گیریه، یعنی یک به اصطلاح. بنابراین اگر به این مقدار بود اصطلاحا میگن آب کثیر، که در بسیاری از موارد با یک بار شستن شیء نجس پاک میشه. اگر این مقدار کمتر بود در برخی از موارد باید 2 بار شسته بشود. این تفاوتش در اون حکمش هست، یعنی حکم مرتبطش هست و مقدار شستشو و آبکشی برای چی؟ برای پاک شدن.
یعنی شما اینقدر تلاش میکنین تقسیم بندی رو دارین انجام میدید، آب از نظر مقدار به آب کثیر یا آب جاری یا باران یا چاه یا آب غلیل تقسیم میشه،
بله،
چون نتیجه عملی داره و ثمره فقهی داره
در تطهیر اشیاء،
و اینقدر تاکید میکنید که آب کور به چه مقداری گفته میشه،
بله،
و دارید میگید حدود 400 لیتر 370 خورده لیتر میشه آب کور با اون معیاری که مشخص شده. بعدن مسائل زیادی مترتب بر همین مسئله است که الان داریم مقدارشو معلوم میکنیم تا بعدن احکام فقهی مترتب بر این موضوع دقیقاً گفته بشه، بفهمید. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده. یه سوال همینجا خدمتتون میگم، چون الان که وقتی آب کثیر رو شما توضیح میدید به چه معناست، معیار آب کور قرار دادید که حداقلش آب کور باید باشه و بیشتر که مش گفته میشه آب کثیر، در کنار این لفظ کثیر در کتاب‌ها رساله عملیه لفظ آب قلیل به کار برده،
بله،
شده،
بله.
خب این دوتا رو با هم مقایسه کنید و بگید که دقیقاً به چه معناست.
نگاه کنید، آب کثیر آبی است که به اندازه کور باشد. کور چقدره؟ آبی که در ظرفی که حجمش این مقدار است اگر ریخته بشه پر بشه، اینو بهش میگن آب کثیر. گفتیم به مسامحه گاهی گفتیم آب کور،
بله.
کم در از این میشه قلیل.
درست.
و قلیل خودش احکامی داره که الان من بهش اشاره میکنم، همچنان که احکام آب مضاف رو قبلا اشاره کردیم. اولا با آب قلیل میشه اشیاء نجس رو پاک کرد، اما در برخی از موارد 2 بار باید آب بکشیم، در حالی که با آب به مقدار کور یا آب مثلا باران با 1 بار شستن پاک میشه. ولی آب قلیل یه خصوصیتی داره و اون این که با برخورد نجاست نجس میشه، در حالی که آب کور، آبی که به مقدار کور هست یا آب جاری با برخورد نجاست نجس نمیشه، مگر اینکه بو یا رنگ یا مزه نجاست بگیره. شما یه ظرفای پارچه آب دارید، اگه دستتون نجس بود بهش خورد کلش نجس میشه،
بله.
اگه قطره خون داخلش افتاد تمامش نجس میشه.
پس همه این نوع از آبها تقسیم بندی که کردید، آب قلیل آب کثیر، اینها پاک کننده هستن،
بله،
با شرایط خاص خودشون.
نکته بعدی یا حکم بعدی مربوط به آب قلیل این است که آب قلیل موقعی که ما داریم چیزی را تطهیر میکنیم، اگر آب رو شیء نجس ریخته بشه و جدا بشود آب قلیل، آبی که جدا میشه نجس، که اصطلاحا میگن غساله آب قلیل.
آره.
یعنی شما فرزند دستتون زخم شده، با یه لیوان آب میخواد این آب بکشید، اون آبی که از دست شما داره میریزه نجس است. این غساله آب قلیل بین گفته میشه.
اما
در حالی که اگه آب کور باشه، شما زیر شیر آب بگیرید که به منبع کور وصله، مثلا منازل و امثال اینها، اون آبی که ریخته میشه اگر رنگ نجاست بوی نجاست اینا نداشته باشه چی؟
پاک.
نجس نیست، پاک است.
بله.
حکم سوم هم که خدمت شما که عرض کنم آینده بهش میرسیم، در شستن گاهی دفعاتی که باید بشوییم که اشاره هم کردیم با آب کر و جاری و چاه و باران اینا تفاوت داره، بلکه بیشتر باید آب کشی بشود که در اکثر موارد بعد از شستشو و رفع نجاست دوبار باید آب کشی بشه که حالا تفصیلش رو بعدا عرض میکنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. البته این تقسیم بندی ها به لحاظ اینکه در فقه اومده و با احکامی داره ما میگیم، اما مردم الان در زندگی روزمرهشون خیلی با این موارد آب قلیل مواجه نیستن.
بله.
نوع آبی که در اختیار افراد هست از آب بهداشتی که از دلول کشی ها هست و اینا همش حکم آب کثیر رو داره.
بله بله.
حالا به ندرت پیش میاد در مسافرت یه جایی که آب کم هست ما مبتلا بشیم به آبی که دست خودم هست و آب قلیل محسوب میشه، نکات مربوط به اون رو باید توجه داشته باشیم. یه فاصله میگیریم، گفتگو اون رو با استاد فلاساده دنبال خواهیم کرد.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر قل الامر.
خب عزیزان شنونده، در موضوع طهارت که به عنوان یک مقدمه در بحث نماز بهش اشاره شد، ما رسیدیم به این که حالا نمازگزار که بدن و لباس و سجدگاهش باید از ناپاکی ها و نجاسات پاک باشه، پاک کننده ها کدام هستن؟ به هر حال ممکنه شخصی بدنش نجس شده باشه، لباسش نجس شده باشه، چطوری باید این را پاک کرد؟ که گفتیم از جمله مطهرات آب هست. الان نوبت میرسه به این که خب تطهیر اشیاء نجس با آب با چه کیفیت باید انجام بشه تا درست باشه، بفرمایید.
من برای اینکه در ذهن مخاطبان خوب جا بگیره،
بله،
کل اشیاء نجس رو به سه دسته تقسیم میکنم و هر کدامی رو جداگانه بهش خواهیم پرداخت.
بله.
و اون تقسیم بندی این هست: ظرف و زمین و غیر اینها. ظرف نجس رو اگر بخوایم آب بکشیم، چگونه آب بکشیم؟ با آب قلیل یا غیر قلیل، کثیر یا آب جاری و امثال اینها. زمین رو اگر بخوایم آب بکشیم چگونه آب بکشیم؟ و غیر اینها مثل لباس و بدن انسان و پرده و نمیدونم اشیاء دیگر، ابزار و وسایلی که داریم، اونا باز دوباره مجموعاً حکمش یکی است که حالا توضیح میدیم. اما نسبت به ظروف، اول ظرف رو بگیم. ظرف نجس رو ما اگر بخوایم با آب قلیل آب کشی کنیم، باید سه مرتبه آب کشی کنیم. یعنی اگر عین نجاستی هست یا چیزی نجسی تو داخلش هست، مثلا غذای نجسه، اونا رو برطرف کنیم، بعد در آب کشی سه مرتبه بعد آب بکشیم.
درست.
یا سه بار پر آب میکنیم خالی میکنیم، یا سه بار یه مقدار آب میریزیم داخلش میچرخونیم و خالی میکنیم. اما کنیم یه دیگیه بزرگیه، خب نمیشه که همش پر آب کرد، خیلی آب زیاد مصرف میشه و اسراف هم هست. اما یه وقت ممکنه یه استکانه، یه ظرف کوچیکه، میشه سه بار پرش کرد و خالی کرد، باز پاک میشه با آب قلیل. اما اگر آب کثیر باشد، که آب کر حالا اصطلاحا
همه آب لوله کشی
ها، یا آب متصل به کر، همه آب لوله کشی منازل و اینها، یا مثلا آب جاری، دقت فرمودید، یا آب چاه یا باران، با یک بار آب کشی پاک می شود.
منه.
این نسبت به ظروف، دقت فرمودید. حالا ظرفی که سگ از چیز روان خورده باشد یا زبون زده باشه یا خوک مثلا یا شراب به شراب نجس شده باشه، اون حکم خاص خودش رو داره که حالا جداگانه و خیلی هم مورد ابتلا نیست. به خاطر که ما بخوام به اونا بپردازیم، باز این تقسیم بندی ما ممکنه از ذهن فرار کنه.
بله.
اما نسبت به زمین و سایر اشیاء اگه فرصت هست ادامه بدین، اگه فرصت نیست
خیلی متشکرم. پس به اینجا رسیدیم که اگر ظرفی نجس بشه. یعنی صحبت سوال این بود بله. که این آب به عنوان مطهر چگونه اشیا رو با چه کیفیتی باید بشوریم که پاک محسوب
درسته
بشه.
درسته بله.
رو راجع به ظروف نجس توضیح دادید، اما بقیه اشیا چطور با آب پاک میشه این بموند برای بعد. ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضور حضرت.
خواهش می‌کنیم.
شنوندگان خوب رادیو معارف، از لطف و همراهی شما با مباحث برنامه زلال احکام ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بررسی مبانی دینی احکام شرعی رو در برنامه زلال احکام به اتفاق شنیدیم به حضور استاد فلاح زاده. این برنامه ساعت 11:15 امروز تکرار خواهد شد. اما علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو 30 دقیقه خواهند شنید از رادیو معارف درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی.
فقه آل محمد
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیان مرحوم حق در متن شرایع درباره ششمین سبب از اسباب تحریم نکاح این بود که ارتداد همانطوری که حدوثاً مانع نکاح است بقاءً هم مانع نکاح است. سر پیچیدگی مسئله ارتداد این است که در مسئله کلامی یک جا محل بحث است که آیا ارتداد قبول می شود یا نه در بحث توبه، ولی تو مسئله فقه حداقل در 4 باب از ابواب رسمی فقه مطرح می شود. یکی در باب طهارت است که آیا مرتد پاک است یا آلوده، یکی در بابه نکاح هست که نکاح مرتد صحیح هست یا نه، حدوثاً و بقاءً حکمشون چیست، یکی در بابه حدود است که اینا یا محدور الدم است یا محدور الدم نیست، یکی در بابه ارث است که آیا مرتد از مسلمان ارث میبرد همونطوری که مسلمان از کافر ارث میبرد یا نه. روایت های این 4 باب یک جا جمع نشده، لذا در 4 باب مسئله ارتداد مطرح است و در هر باب گذشته از اینکه حکم همون باب مطرح است برخی از لوازم ابواب دیگر هم مطرح است. لذا تو بحث ارتداد در مسئله نکاح میبینید خیلی گسترده بحث کردن، گرچه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله فرمود که ما همه بحث ها را مصطفی در کتاب طهارت مطرح کردیم، اما محور اصلی کتاب طهارت ها مسئله طهارت و نجاست است. این احکام سگانه دیگر یعنی احکام نکاح، احکام حدود، احکام ارث به طور حاشیه مطرح شده. لذا در جریان نکاح روایت هایی که مراد فرمودید بخشی از اینها مربوط به باب نکاح بود که خوندیم و بعضی هم ادامه دارد، بخشی از این روایات مربوط به ارتداد مربوط به حدود و تعزیرات و دیات بود که اشاره شد باز هم ادامه دارد، بخشی هم مربوط به مسئله ارث بود که باب ارث خوندیم باز هم ادامه دارد. این سر گستردگی بحث مسئله ارتداد است که جامع الاطراف اگر بخواهد بحث بشود همه این ابواب چهارگانه فقه باید مورد نظر قرار بگیرد. مطلب دیگر در جنبنده نهایی این است که ارتداد یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش، و علا کل تقدیرین ارتداد یا از زن هست یا از مرد، و علا کل تقدیرین این ارتداد یا فطریست یا ملی. میبینید صور عدیده از این مسئله ارتداد به دست میآید که این صور یکسان نیسته، یعنی ارتداد قبل از آمیزش با ارتداد بعد از آمیزش فرق دارد. ارتداد فطری با ارتداد ملی اگر شوهر مرتد بشود فرق دارد. لذا این احکام متعدد که یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش، یا از زن هست یا مرد، یا ارتداد فطری است یا ارتداد ملی، یکسان نیست. ارتداد زن چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش، چه فطری باشه چه ملی باشه، این میتواند حکم واحد داشته باشه، زیرا زن محکوم به قتل نخواهد بود ولو ارتدادش فطری باشد. بنابراین بسیاری از احکامی که مربوط به ارتداد زن هست در همه صور یکسان است، یعنی زن مرتد بشود ارتدادش قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش، یا چه فطری چه ملی، از بعضی از جهات یکسانه. اما البته اگر مسئله مهر مطرح بشه بین آمیزش و عدم آمیزش فرق است، مسئله عده بخواد مطرح بشه بین آمیزش و غیر آمیزش فرق است، و ما اصل مسئله محذور و دم بودن از این جهت فرق نیست. اگر ارتداد از مرد باشد و این ارتداد قبل از آمیزش باشد و این ارتداد ملی باشد، این انفساخ در همه این صور فوری است، یعنی احتیاج به فسخ ندارد، نظیر عیوب موجب فسخ نیست که اگر احد طرفین معیب شد دیگری حق داشته باشد فسخ بکند. نه خیر، در جریان ارتداد خود به خود این عقد منفسخ می شود. اگر ارتداد از زن باشد قبل از آمیزش باشد، چه ارتدادش فطری چه ارتدادش ملی از این جهت فرق نمی کند، انفساخ هست. عمده در جریان مهر است که آیا تمام مهر می برد یا نصف مهر. سه قول در مسئله است که برخی از اینها فی طرفه نقیزند. یکی این که اصلا سهمی ندارد، یکی این که همه سهم را دارد یعنی مهر می برد، یکی این که مهر تنصیف می شود. اون که می گوید اصلا سهمی از مهر ندارد، می گوید بین که مهر در قبال عقد نکاح بود و یک معاوضه است، وقتی نکاح باطل شد هر کدام به صاحب اصلیش برمی گردند، مهر به شوهر برمیگردد، زن هم آزاد میشود، چون آمیزش هم که نشده دلیلی هم ندارد که ما بگیم نصف مهر. و جریان طلا را در اینجا جاری بکنیم، این قیاس است، نمیشه حکم قیاس وارد کرد. این یک طرف که تمام مهر هیچ سهمی از مهر برای زن نیست. قول دیگر که در مقابل این است میگه تمام مهر را باید ببرن. چرا؟ برای اینکه این نکاح که از اول باطل نشد، که این نکاحی بود که صحیحاً واقع شد. یه وقت است که نکاحیست از اول باطل، مثل اینکه این شخص از محارم بود و نمیدونستن و نکاح واقع شد، این صورت نکاح بود، و بعد اصلا مهر منتقل نمی شد تا برگرده به صاحب اصلیش. چون این نکاح صریحا واقع شد، وقتی فرض شد هر چیزی عوضی باید به صاحبش برگردد. زن آزاد می شود، دیگه موظف به تمکین نیست، مردم همه مهر رو می گیرد. در این قسمت همه مهر رو باید ببردد. چرا؟ برای اینکه عقدیست واقع شده، این ملک اوست. مهر در مقابل تمکین نیست. اون چه در مقابل تمکین است، نفقه است و کسوه است و مسکن است و هزینه دارو درمان است و اینها. مهر که در مقابل اون تمکین نیست، مهر در مقابل اصل عقده. اگر زن ناشزه شد، اینطور نیست که مهرش از بین بره. که زن اگر ناشزه شد، اون حق مسکن و نفقه و کسوه و امثال ذلک میره. مهر در مقابل اصل عقد است، نه در برابر تمکین. عقد باطل بود که هیچ کدوم جا به جا نمیشد اما بگه برگرده. همه الان یعنی همه الان، همه یه لحظه قبل اشاره شد که اگر عقد قبلاً باطل بود، تملیک نبود تا برگرده. که این خواهر رضایی او بود، وقتی خواهر رضایی بود اصلا عقد واقع نشد تا جا به جا بشه، همه الان گفته شد. خب پس بنابراین مهر در مقابل تمکین نیست، اون نفقه و کسوه و درمان امثال ذلک است. مهر در مقابل اصل عقد است. این عقد خودش تمکین کرده در برابر مهر، این افراد اونم تفرید. قول به تنصیف یه قول سومیست در مسئله، منتها میگن این قیاس است و باید ازش پرهیز کرد. قول به تنصیف میگوید که زن تمام مهر حق ندارد، برای که آمیزش نشده، اصلا بهره از نصیب نیست، برای که عقد صحیحا واقع شده، عقد مملک است. باید تنصیف بکنیم. گرچه ما در مسئله ارتداد نص خاصی برای تنصیف نداریم، ولی می شود از حکم طلاق استفاده کرد. همونطور که طلاق قبل از آمیزش باعث تنصیف مهر است، ارتداد قبل از آمیزش که انفساخ عقد را به همراه دارد باعث تنصیف مهر است. اونا میگن نه این قیاس است، اینا میگن نه قیاس نیست، برای اینکه نکاح شبهه معاوضه درش هست. درست است که نظیر بی یک معاوضه رسمی و 100% نیست، اما نظیر صوم و صلات هم نیست، نظیر که عبادت محض باشد. پس شبهه معاوضه درش هست. چون شبهه معاوضه درش هست، ما بگیم در مسئله طلاق تعبد محض است بسیار بعیده. چرا؟ چون گذشته از اینکه شبهه معاوضه درش است، خب چه تعبد محضی است که بگوید که شما نصف از حقتون رو نگیرید؟ نصف از حق نگیرید یعنی چی؟ این سه قول باعث شد که مرحوم آشر محمد حسن، پسر بزرگ مرحوم کاشورغتا، تو این کتاب شریف انوار الفقهاء میگد که به حسب قواعد باید تنصیف بشود، لکن احتیاط در این است که با هم صلح کنند. سه قول رسمی در مسئله است. یکی باید همه مهر را بپردازه، یکی اینکه هیچ سهمی از مهر ندارد، یکی اینکه مهر تنصیف میشه. اونی که جار مقاصد گفته بود به صاحب ریاض نقل کرد، همون رو تقویت کرد، گفت بابا قویون که تمام مهر رو باید بپردازه. گفتن برای این که این عقد وقع صحیحا، یه وقت از خواهر رضایی خود را عقد بکند، این صورت عقد است، این عقد نیست، تملیک در کار نیست. وقتی معلوم شد این خواهر رضایی او بود، محرم بود، این عقد از اول لم یقع صحیحا، محرم تملیک و تملک هم در کار نبود، مهری هم در کار نبود. خب اون ارتداد نیست که، اون کفر قبلی است. ارتداد آن است که مسلمان بوده واقعا بعد مرتد شده. اگر که واقعا کافر بود و این نمیدونست، به ما یه مشرک بود و نمیدونست، بگفتیم به این که ازدواج مسلمان با مشرک باطل است، اینم مثل خواهر رضایی است که اصلا عقد واقع نشده.